رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های ارجمند، با برنامه شامگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. لیلا محبیب عزیزی هستم با تقدیم گزارش های از افغانستان، منطقه و جهان. در آغاز توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارانم هر یک
خالد مفتون
و
نسرین محمود عزیزی.
با عرض سلام، کمیسیون حقوق بشر افغانستان با نشر گزارش سالانه‌اش در مورد تلفات غیر نظامیان در این کشور اعلام کرد که با وجود کاهش خشونت‌ها و گفتگوهای سال، نزدیک به 11,000 غیر نظامی افغانستان در سال گذشته میلادی قربانی جنگ شدند. محمد نعیم نظری، معاون این کمیسیون، روز شنبه به خبرنگاران گفت در سال 2019 میلادی 2,807 غیر نظامی افغان در جریان منازعات مسلحانه و انفجارها کشته و 7,955 نفر دیگر زخمی شدند. آقای نظری گفت در جمع قربانیان 6,845 مرد، 974 زن و 2,696 کودک شامل است. بر اساس آمار کمیسیون حقوق بشر افغانستان، تلفات غیر نظامیان در جریان 2019 میلادی در مقایسه با یک سال پیشتر آن 7.28% کاهش یافته است. در سال 2018 میلادی حقوق بشر شمار تلفات غیر نظامیان را 11,611 نفر که شامل 3,277 کشته و 8,334 زخمی می شود ثبت کرده بود.
بعضی از رسانه‌های افغانستان در یک نامه اعتراضی از بدتر شدن وضعیت دسترسی به اطلاعات در ماه‌های اخیر اظهار نگرانی کرده و گفتند که دسترسی به اطلاعات عقب‌گرد داشته است. تعدادی از نمایندگان رسانه‌ها، خبرنگاران و چهره‌های جامعه رسانه‌ای روز سه‌شنبه با تجمع در نزدیکی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان با خواندن این نامه اعتراضی گفتند که مشکل دسترسی به اطلاعات در سراسر دولت چشمگیر است. اما آنها ستر محکمه، لوی سارنوالی، ریاست امنیت ملی، اداره تدارکات ملی، دفتر رئیس جمهور، وزارت خارجه، وزارت مالیه، بانک مرکزی، وزارت دفاع، وزارت داخله و وزارت صحت عامه افغانستان را از بسته‌ترین نهادها عنوان کردند. این معترضان همچنان گفتند که دولت افغانستان با قانون حق دسترسی به اطلاعات و حمایت از رسانه‌های آزاد برخورد دو پهلو دارد و هشدار دادند که این بی‌تفاوتی‌ها و مشکلات فراراه دسترسی به اطلاعات دستاوردهای رسانه‌ای را با خطر مواجه خواهد کرد. هیئت معاونت ملل متحد در کابل، سازمان خبرنگاران بدون سرحد و کمیسیون حقوق بشر افغانستان پشتیبانیشان را از این خواست رسانه‌های افغانستان اعلام کردند.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوای قضاییه ایران، امروز سه‌شنبه گفت که یک شهروند آن کشور به اتهام جاسوسی به استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA در آن کشور محکوم به اعدام شده است.
یکی از این جواسیسی که قبلا دستگیر شده بود به نام آقای امیر رحیم‌پور که جاسوس CIA بود و ضمن ارتباط با سازمان جاسوسی از اونها دستمزدهای کلانی رو هم به عنوان حق الزحمه دریافت کرده بود و تلاش کرد که بخشی از اطلاعات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران رو در اختیار سرویس آمریکا قرار بده که مورد شناسایی قرار گرفت، محاکمه شد، به اعدام محکوم شد و اخیراً هم دیوان عالی کشور حکم اعدام این جاسوس آمریکایی رو تأیید کرده و انشالله به زودی سزای اعمال خودش رو خواهد دید.
سازمان استخبارات مرکزی آمریکا تا حال در مورد این حکم محکمه ایران تبصره نکرده است. روابط ایالات متحده و ایران پس از بیرون شدن آمریکا از توافق هسته‌ای، وضع تعزیرات اقتصادی واشنگتن بر تهران، کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده قدس سپاه پاسداران توسط آمریکا در عراق و اقدام تلفی جوانه ایران تیره تر شده است.
مشروع اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنا میشنوید. شمار افرادی که تا حال در چین به کرونا ویروس مبتلا شدند امروز سه‌شنبه به بیش از 20,000 نفر رسیده و تا حال 425 نفر در آن کشور به دلیل ملوث شدن به این ویروس کشنده جان باختند. تفصیل بیشتر از احد عزیز زاده.
در این حال 150 تن دیگر در 23 کشور جهان به این ویروس مبتلا شده اند. سازمان صحی جهان امروز در کنفرانس مطبوعاتی خبر داد که ویروس کرونا تا حال همگیر نشده است، اما در عرصه همگیر شدن قرار دارد. این سازمان همچنان گفته است که پوشیدن ماسک به تنهایی مانع مبتلا شدن به این ویروس نمی شود. این سازمان همچنان برخی اخبار نادرست را که به نام آن سازمان در رسانه های اجتماعی به نشر رسیده رد کرد و گفت که خوردن سیر باعث عدم ابتلا به این ویروس نخواهد شد. گسترش این ویروس سبب شده تا بسیاری از کشورهای جهان شهروندانشان را از چین بیرون کنند و بسیاری شرکت‌های هوایی پروازهای خود را به صورت موقت به چین به حالت تعلیق درآورده‌اند. در همین حال دانشمندان چینایی گفتند احتمال آن می‌رود که این ویروس از خفاشا به انسان انتقال یافته باشد. تا کنون تداوی مشخص یا واکسین برای وقایه این ویروس کشف نشده، اما دکتران بر مراعات نمودن حفظ الصحه به ویژه استفاده از ماسک، شستن دستا با صابون برای 20 ثانیه تاکید کرده علاوه می کنند که در صورت مشاهده کردن اعراض و علائم این بیماری که مشابه به سرماخوردگی است در اسرع وقت نزد دکتر مراجعه شود.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. بیش از 520 هزار تن از شهروندان سوری از اول ماه دسامبر 2019 میلادی به این سو در شمال سوریه از خانه هاشان بیجا شدند. سازمان ملل متحد میگوید که اکثر بیجا شدگان را زنان و کودکان تشکیل میدهند و به گفته مقام های این سازمان 280 هزار نفر دیگر در ولایت ادلب سوریه با خطر قریب الوقوع بیجا شدن از خانه هاشان قرار دارند. جنس لارکا یک سخنگوی دفتر امانگی کمک های بشری ملل متحد گفته است بسیاری از بیجا شدگان سوری خانه هایشان را بدون همه چیز ترک کردند و آنان به کمک های عاجل از جمله مواد خوراکی، محل بود و باش، دسترسی به آب صحی و خدمات صحی نیاز دارند. در دو ماه گذشته قوای سوری که از حمایت روسیه برخوردار است حملات تهاجمی را در ولایت ادلب آن کشور آغاز کرده و پیشرفت‌های قابل ملاحظه داشته است. شورشان سوری هنوز هم در بخش‌های از ولایت ادلب کنترل دارند. پیشروی قوای سوری در ولایت ادلب موجب تنش میان روسیه و ترکیه نیز شده است. مسکو و انقره هر دو در جنگ سوریه دخیلند.
نتایج نخستین دور رقابت‌های حزب دموکرات در ایالت آیوا که شام دوشنبه در آن ایالت برگزار شد به دلیل مشکلات فنی تا حال اعلام نگردیده است. تفصیل بیشتر از حفیظ آصفی.
ساعت‌ها پس از انتخابات کاکس‌ها در ایالت آیوا نتایج این انتخابات اعلام نشده. اعضای حزب دموکرات گفتند که برخی ارقام اولیه امروز سه شنبه اعلام خواهد شد. به دلیل اعلام نشدن نتایج هیچ یک از کاندیدای حزب دموکرات تا حال اعلام پیروزی در این رقابت درون حزبی را نکردند. در همین حال شماری از کاندیدای حزب دموکرات بدون این که نتایج ایالت آیوا را در اختیار داشته باشند صبح وقت سه شنبه به ایالت نیو همشهر سفر کردند تا مبارزات انتخاباتیشان را در آنجا آغاز کنند. احزاب سیاسی ایالات متحده در سال 2020 میلادی انتخابات حوزه‌ای را در شش ایالت برگزار می‌کنند که شامل نوادا، کنتاکی، هاوایی، داکوتای شمالی و وایومینگ می‌شود. اما آیوا به مسابقه معروفترین حوزه انتخابات در ایالات متحده شناخته می شود. ایالت آیوا از سال 1972 میلادی به این سو نخستین حوزه انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری امریکا بوده است. نتایج انتخابات در این ایالت تقسیم بندی می شود و نخستین شواهد ملموس را برای حمایت از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری امریکا فراهم می کند.
سازمان همکاری های اسلامی طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای صلح میان اسرائیل و فلسطین را رد کرد و گفت که در تطبیق این طرح همکاری نمی کند. این سازمان روز دوشنبه با نشر بیانیه گفته است طرح صلح ایالات متحده اسرائیل را رد می کنیم چون حداقل آرمان ها و حقوق مشروع مردم فلسطین را برآورده نمی کند و با شرایط و مؤلفه های روند صلح در تضاد قرار دارد. وزیران خارجه سازمان 57 عضوی همکاری های اسلامی در پایان نشست روز دوشنبه در مقر این سازمان که در شهر جده عربستان سعودی برگزار شده بود گفتند تمام کشورهای عضو با این طرح سر و کار نداشته و یا در تلاش های حکومت ایالات متحده برای تطبیق آن به هیچ شیوه و شکل همکاری نخواهند کرد.
و یک دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا امروز سه‌شنبه بخش‌های از پلان صلح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را که به اساس آن اسرائیل می‌تواند قلمروهای اشغال شده را در کرانه غربی جز قلمرو خود نگه دارد رد کرده است. جوزف بورل رئیس رابط خارجی اتحادیه اروپا گفته است که این طرح در تخطی از مؤلفه های توافق بین المللی قرار دارد. کرانه غربی بعد از جنگ 1967 میلادی در کنترل اسرائیل بوده است. این دیپلمات اتحادیه اروپا با نشر اعلامیه همچنان گفته است که مخالف ضمیمه شدن بلندی های گولان به اسرائیل است و در این حال تاکید کرده است که بیت المقدس نباید به حیث پایتخت اسرائیل شناخته شود. رئیس جمهور ترامپ حدود 10 روز قبل در جریان یک کنفرانس خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در قصر سفید پلان صلح خود را بر اسرائیل و فلسطین بیان کرد که به اساس آن تحت شرایط شدید یک دولت فلسطینی تشکیل خواهد شد. اما برای اسرائیل اجازه می دهد تا مناطق اشغال شده توسط یهودیان را که از دیر زمان مورد مناقشه بوده است در قلمرو اسرائیل باقی بماند. اما این پلان از سوی مقامات فلسطینی و شماری از کشورها از جمله ایران و ترکیه یک جانبه به نفع اسرائیل تلقی شده و آن را محکوم به ناکامی خواندند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنوندگان ارجمند، تفصیل اخبار را شنیدید. اکنون توجه فرمایید به مشروع گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. مقامات در کمیسیون شکایات انتخاباتی به صدای امریکا گفتند که فردا چهارشنبه در مورد 300 هزار آرای جنجالی و مورد مناقشه فیصله خود را صادر خواهند کرد. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفتند که کار بررسی ها و رسیدگی به شکایات استنافی و خصوص در مورد 300 هزار رأی مورد مناقشه به مرحله نهایی رسیده است و فردا چهارشنبه کمیسیون شکایات انتخاباتی فیصله نهایی خود را اعلام میکند. محمد رضا فیاض معاون سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا در مورد چنین گفت:
قراره که آخرین فیصله ها در رابطه با مسائل جنجالی انتخابات که مربوط میشه به مشکلات و اختلافات 300 هزار رای فردا روز چهارشنبه از جانب کمیسیون شکایات اعلام شود و همونطور که میدانید کاتگوری های مختلف 300 هزار رای شامل تفاوت آرا، آرای بایومتریک، آرای مشکوک، آرای خارج زمان و تفاوت 1 تا 5 رای در هر صندوق هست.
مسئولین این کمیسیون میگویند که این فیصله ها در مورد 300 هزار رای جنجالی مطابق قانون انتخابات، طرز العمل ها، لوایح و در چارچوب موضوعات تکنیکی از سوی کمیشنران این کمیسیون اتخاذ شده است و اطمینان میدهند که این فیصله ها به گونه ای است که مورد قبول شهروندان و تیکت های انتخاباتی واقعی خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات هم که منتظر فیصله نهایی کمیسیون شکایت میباشد نیز اطمینان میدهد که این کمیسیون آمادگی تمام دارد تا مطابق فیصله کمیسیون شکایت اقدامات بعدی را انجام بدهد. ذبیح الله سادات یک تن از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات:
کمیسیون مستقل انتخابات از نگاه تکنیکی آماده هستند به خاطر تفتیش و باشماری محلاتی که کمیسیون شکایت انتخاباتی او را شناسایی کردند. کاران ما تا حال آموزش دیدن، اما یک بفنگ ضرورت هستند که بر از اینا داده شد و همچنان درباره انتقال همکاران هم نهاد امنیتی هم کاری میکنند و بعد از اینکه کمیسیون شکایت انتخاباتی فهرست را مصادیق سازند.
اما نهادهای نظارت انتخاباتی با توجه به مشکلات داخلی کمیسیون شکایات و فشارهایی که بالای کمیسیون وجود دارد هنوز هم شک دارند که کمیسیون شکایات انتخاباتی بتواند فردا چهارشنبه فیصله خود را در مورد 300 هزار رای مورد مناقشه صادر نماید. یوسف رشید رئیس اجرایی نهاد نظارت انتخاباتی فیفا در مورد چنین:
امیدوار هستم که چنین باشه که کمیسیون شکایات، چون چندین بار است که اینها بر مردم وعده میتن ولی باز نتونستن که امی فیصله را نتیجه به مردم افغانستان اعلام بکنند. ما زیاد یقینی و باوری نیستم که نظر به معلوماتی که امروز از طرف خود کمیسیون شکایات و همکارایشان در بیرون درس کرده که گویا در بین اعضای کمیسیون شکایات خوباتی اختلافات وجود داره یا در بعضی مسائل بحث سلیقه ها هم مطرح شده.
تیفا نهاد دیگر نظارت انتخاباتی به روز دوشنبه ضمن نشر یافته های خود از روند انتخابات ششم میزان پیشنهاد داد که برای بیرون رفت از بنبست کنونی قضایای استثنایی و آرای جنجالی و مورد مناقشه باید در حضور نهادهای نظارت انتخابات ملی و بین المللی نمایندگان کاندیدان جامعه مدنی و رسانه‌ها تفتیشی ویژه صورت بگیرد. به قول این نهادهای ناظر انتخاباتی، تاکنون کمیسیون‌های انتخاباتی بیش از 7 بار تقویم انتخاباتی را نقض کردند، ولی هنوز هم سرنوشت انتخابات معلوم نیست.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادامه گزارش ها. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نشر گزارش سالانه اش در مورد تلفات غیر نظامیان در این کشور اعلام کرده است که با وجود کاهش خشونت ها و گفتگوهای صلح، حدود 11,000 غیر نظامی افغان در سال 2019 قربانی جنگ شده اند. جزئیات در مورد این گزارش را از همکارم جلال میرزاد می شنوید.
تلفات غیر نظامیان در سال 2019 میلادی نسبت به سال پیش در گزارش کمیسیون حقوق بشر افغانستان 7.23% کاهش را نشان می دهد. یافته های این کمیسیون نشان می دهند که در 10 سال پسین نزدیک به 29,000 غیر نظامی کشته و بیش از 57,000 تن دیگر زخم برداشتند. اما در این گزارش آمده که در سال 2019 میلادی 2,817 غیر نظامی کشته شده و 7,955 تن دیگر زخم برداشتند، که از این میان 974 تنشان زنان و 2,696 تن دیگرشان کودکان هستند. این گزارش نشان می دهد که نسبت به سال پیش در تلفات زنان و کودکان افزایش به میان آمده است.
خوشبختانه شاهد کاهش خشونت هستیم. احتمالا تا حد ربط داشته باشه به گفتگوها و مذاکرات.
اما عامل این تلفات کیست؟ در گزارش این کمیسیون عامل 71% طالبان، 5% داعش و 14% دیگر حکومت افغانستان و نیروهای خارجی شناخته شدند.
ما باز هم یک بار دیگر سر طالبان صدا میکنیم که اگر شما شریک نیستین، چرا فرصت دسترسی به اطلاعات را برای کمیسیون مستقل حقوق بشر محدود کردین؟ شما اگر فرصت را برای کمیسیون و برای تیم بررسی ویژه ما مساعد بسازین، ما حاضر هستیم که در مناطق تحت تسلط طالبان سفر داشته باشیم، به شکل دوامدار از موارد نقض حقوق بشر بخصوص از موارد تلفات افراد ملکی نظارت بکنیم.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان از طرفهای درگیر میخواهد که در نبردها و حمله هایشان مسائل حقوق بشری را در نظر بگیرند. اما چرا این تلفات نسبت به سال پیش کاهش یافته است؟
میتونیم بگیم که شاید یک از دلایلشی بوده که گفتگوهای صلحی که جریان داشت، یا ای که بتانیم بگیم که طالبان و داعش استراتژی خود تغییر دادن، باعث شده تا که تعداد تلفات ملکی پایین بیاید.
طالبان که بیشترین عامل این تلفات شناخته شدند، تا اکنون در برابر این گزارش واکنش نشان ندادند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش‌های افغانستان. وزارت امور مهاجرین افغانستان میگوید که بر اساس استراتژی کمک‌های زمستانی برای بیش از 95,000 خانواده بودجه در نظر گرفته شده، اما هنوز هم برای هزاران خانواده بیجا شده بودجه وجود ندارد. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی.
فصل سرما نیمه شده است. هزاران خانواده بیجا شده از جنگ در افغانستان زیر خیمه ها، مخروبه، خانه های نیمه کاره و کرایی در یک حالت بسیار رقتبار بسر می برند. اما هنوز نزدیک به 42,000 خانواده هیچ کمک زمستانی دریافت نکردند. فضل پدر 7 فرزند است که در یکی از گوشه های شهر کابل زیر خیمه زندگی می کند. او از غزنی به دلیل شدت جنگ ها به کابل آواره شده است. این بجا شده افغان برای گذراندن زندگی با یک کراچی دستکار می کند، اما گاهی از بام تا شام هیچ پولی گیرش نمی آید. می گوید که تا اکنون هیچ نهاده برای وی کمک نکرده است.
ما از خدا و دولت می خواهیم که در ما یک کمک کنه. نه خوردنی داریم، نه نوشیدنی داریم، نه هیزم داریم، نه امی روز به روز است. یک بیگ نان خوش پیدا کردیم، یک بیگ پیدا کرده نمیتونه.
ماهگل بیجا شده دیگر از هلمند است که در سرگ سیلوی مرکز گدایی میکند. میگوید که یک پسر دارد و به سختی او میتواند از طریق روزمزدی نان شب زن و فرزندش را پیدا کند. شوهر ماهگل پیر است و بیمار و او مجبور است که برای زنده ماندن با سختی های روزگار به جنگت.
هیچ چیزی ندارم، گدایی نکنم که میمورم. انا میرم انا دوکان یک دوره میکنم، امی یک پول نانم میبیارم پس میبیارم بچیم.
وزارت امور مهاجرین افغانستان نیز میپذیرد که در طرح بودجه هیچ پول برای رسیدگی به بیجوشدگان داخلی وجود ندارد. به گفته این وزارت از جمله 95,350 خانواده بیجاشده نیازمند برای بیش از 80,000 خانواده بودجه و تعهد جامعه جهانی وجود دارد. سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که هنوز برای حدود 10,000 خانواده نیازمند این وزارت با کمبود بودجه مواجه است.
80% از اون 95,000 فامیلی را که ما مد نظر داشتیم مؤسسات بین المللی پوشش داد. 20% باقی ماند که ما در این رابطه کار بکنیم که مجموعاً 11,914 فامیل را هم از بودجه دولت ما با معیار کمک های 15,000 برای هر فامیل در نظر گرفتیم که 16% میشه، ولی 4% ای بیجای شده ها هنوز هم در وضعیتی هست که امکان دارد تحت پوشش قرار نگیره، خلای بودجه ویست.
این نیازمندان بر اساس سروی وزارت امور مهاجرین دستبندی شدند و در مرحله نخست آن شمار خانواده هایی که خیلی نیازمند هستند تحت پوشش کمک ها قرار می گیرند. اما آقای برخی تأکید کرد که وزارت مالیه افغانستان برای آن شمار خانواده هایی که از کمک باز می مانند از بودجه سال مالی 1399 خورشیدی پول در اختیار وزارت امور مهاجرین قرار خواهد داد. وزیر امور مهاجرین گفت که تا اکنون 47,566 خانواده از جمله بیش از 95,000 فامیل از طریق مؤسسات امدادرسان و 6,317 خانواده از طریق وزارت امور مهاجرین کمک شده اند و روند کمک رسانی به متباقی خانواده ها تا یک هفته دیگر ادامه خواهد داشت. آمار این وزارت نشان می دهد که در سال روان خورشیدی حدود 600,000 نفر در سراسر افغانستان به دلیل جنگ از محلات اصلیشان آواره شده اند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ادامه گزارش های جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. پس از آغاز روند انتخابات مقدماتی برای ریاست جمهوری ایالات متحده، اعلام نتایج کاکس‌ها یا گردهمایی‌های حزب دموکرات در ایالت آیووا که دیروز در این ایالت برگزار شد، به تأخیر انداخته شده است. حزب دموکرات گفته است که اعلام این نتایج به دلیل حصول اطمینان در مورد شمارش آرا به تعویق افتاده است. ژیلا نوری با جزئیات بیشتر.
در میان کاندیدان حزب دموکرات که مطمئن به نظر می رسند، یکی هم پیت بودیجیج، شاروال سابق شهر ساوت بند در ایالت ایندیانا می باشد.
ما می دانیم تا زمانی که همه چیز گفته و انجام شود، شما مردم آیووا ملت را تکان دادید، زیرا با همه شواهد ما موافقانه به سوی نیو هامشایر می رویم.
برنی ساندرز که 4 سال قبل رقابت در آیووا را در برابر هیلاری کلینتون باخته بود، همچنان انتظار نتایج خوب را دارد.
امروز آغاز پایان یافتن دوره دونالد و همه این نفرت و انقسام زمان پایان می‌یابد که ما یک جا به قصر سفید برویم.
جو بایدن معاون سابق رئیس جمهوری آمریکا نیز از صف پیشتازان حزب دموکرات دیده می‌شود و در انتظار شرکت در انتخابات مقدماتی در ایالت نیو همشایر است.
ما همه از اینجا با نمایندگان انتخاباتی خود بیرون می رویم. با آنکه هنوز هم نمی دانیم دقیقاً چی خواهد شد، ولی احساس خوبی دارم.
یکی دیگر از کاندیدان که انتظار موقعیت خاصی در نیو همشایر را دارد، سناتور الیزابت وارن است.
ما همیشه یک عضو قوی و مردم قوی تر خواهیم بود، البته در صورتی که به ارزش ها، عدالت و گسترش فرصت ها برای همه با هم متحد شویم.
مبارزات انتخاباتی سناتور الیزابت وارن، سناتور برنی ساندرز و سناتور ایمی کلوبچار به دلیل شرکت در روند محاکمه رئیس جمهور ترامپ در سنای کانگرس محدود بود. در سراسر ایالت آیوا طرفداران زیاد حزب دموکرات برای انتخاب کاندیدای مورد نظر خود در کاکاس ها یا گردهمایی های حزبی شرکت کرده بودند. پس از آیوا انتظار می رود که رقبای انتخاباتی برای اشتراک در انتخابات مقدماتی هفته آینده به ایالت نیوهمپشایر بروند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امشب به وقت واشنگتن خطابه سالانه خود را به کنگره این کشور ایراد خواهد کرد. او این خطابه را در حال ایراد می کند که در ادامه روند محاکمه‌اش مجلس سنای کنگره فردا چهارشنبه برای محکومیت و یا تبرئه وی رأی گیری می کند. یلدا بکتاش با جزئیات بیشتر.
The President of the United States.
دونالد ترامپ زومین رئیس جمهوری ایالات متحده است که تحت تهدید برکنار شدن از قصر سفید خطابه سالانه خود به کنگره را ارائه می کند. آخرین رئیس جمهوری که همزمان با برگزاری محاکمه‌اش در سنای آمریکا خطابه سالانه خود را ایراد کرد، بیل کلینتون در سال 1999 میلادی بود.
اجازه دهید به عنوان یک ملت نگاه کنیم و از کلاه قرن پیشرفت آمریکا بالا رفته و به قرن آینده پا بگذاریم. و در این راه از خدا بخواهیم تا رحمت خود را شامل حال تلاش‌های ما و کشور ما کند.
رئیس جمهور نیکسون که در سال 1974 میلادی به خاطر رسوایی در دوستی واترگیت با استعزاه روبرو بود، از بخش از خطابه سالانش برای دفاع از خود استفاده کرد.
فکر میکنم زمان آن فرا رسیده تا این تحقیقات و همه تحقیقات در این مورد خاتمه یابد. یک سال تحقیق درباره واترگیت کفایت میکنه.
رئیس جمهور کلینتون اما روش متفاوتی را برای خطابش انتخاب کرده بود و با ندیده گرفتن جریان محاکمه‌اش در سنا، از آن خطابه برای برجسته ساختن پیشرفت اقتصادی آمریکا و افزایش فرصت‌های شغلی در دوره ریاست جمهوری خود استفاده کرد. اما در اوج کمپین‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، خطابه امسال برای رئیس جمهور ترامپ از اهمیت ویژه‌تری نیز برخوردار است.
اقتصاد پر رونق است و آمار بیکاری برای آمریکایی‌های آفریقایی تبار و لاتینوها در پایین‌ترین حد خود قرار دارد. صرف نظر از آنچه در سنا می‌گذرد، اینها نمونه‌های از دستاوردهایی است که به اعتقاد من ترامپ درباره آن حرف خواهد زد.
کلینتون از اتهامات تبرئه شد و نیکسون قبل از آن که استیضاح شود استعفا کرد. تحلیلگران میگویند که انتظار می‌رود رویکرد رئیس جمهور ترامپ ترکیبی از این دو رئیس جمهور قبلی باشد. اما اگر سخنرانی رئیس جمهور ترامپ در کمپین‌ها را به عنوان یک نشانه در نظر بگیریم، صرف نظر از نتیجه محاکمه‌اش در سنا، ترامپ به لحن خوشبینانه خود ادامه خواهد داد.
نوامبر امسال ما دوباره قصر سفید را برنده خواهیم شد. ما قصر سفید و اکثریت را در سنا حفظ خواهیم کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های ارجمند، این بود اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. تا برنامه دوم خبری امشب، شام خوشی برایتان آرزو می کنیم. خدا نگهدار.